أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدار این روزا از بحث خارج شدیم، چون مقدارش در منزل گفته بودیم تکرار شد، مقدارش هم از اختیار خارج شد. حالا یا حالا برگردیم به بحثی که مرحوم ناینی اینجا در باب واجب مشهود فرمودن. فرمودن ثم ان القیود رو بما یکون لها دخل فی اصل مصلحت الوجوب. این مطلب درسته که گاهی قید دخیل در ملاک، گاهی قید دخیل، این امکان داره، عرض کردم امکانش هست، لکن مهمش دلیله، الا امکانش هست، مشکل خاصی نداره. و این که حالا مثلا وقت دخیل از در خطاب نه دخیل از در ملاک، این دلیل میخواد، و الا به مجرد امکان لا یکفی. اعتبارات قانونی چون چیزی نیستن خودشون، همه سنخ اعتبار رو میتونه بکنه، فقط نکته میخواد، اعتبار نکته میخواد، نکته انجام نه. لایت به حیث لایت و ملاک و الامر الا بعد ملاک قائم بو باشه. البته عرض کردیم این مبنا روی مبنای شیعه است و معتزله که احکام رو تابع ملاکات میدونن. عرض کردیم مرحله اول در محور اول بحث ها رو همیشه ملاکات، اینا رو اصطلاحاً گاهی مبادی جعلم میگن، یعنی ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت. این سه محور اولیه جزء مبادی جعله، بعد از اینها محور تشریعه. طبق اون ملاکات، طبق اون حب و بغض و اراده و کراهت که عرض کردیم، این اراده و کراهت تشریعیه، یعنی اراده کرده که الان آب رو بیاره، این بچه بره آب رو بیاره، نه فقط علاقه داره، نه اینکه حب داره. این حب رفته به مرحله بالاتر، اصطلاحا اسم شوق مؤکد میسن. و عرض کردیم مرحوم ناینی طبعا دیگر هم همینطور غالبا ملاکات رو امور واقعی گرفتن، امور نفس امری و واقعی گرفتن. و عرض کردیم که این مطلبی که فرمودن درسته، امور واقعی هست، نفس امری هست، لکن امور واقعی که معیار و حکمه، یعنی نکته اساسیش اینه، یعنی امور واقعی. و لذا ملاکات جز از راه شارع تشخیص داده نمیشه. خود ما بخواییم ملاکات رو در بیاریم که در باب دنیای اسلام مسئله قیاس از اینجا درست شد دیگه، ملاکات در آوردن. اون مشکل دنیای اسلام همین ملاکات شد. این فقه به اصطلاح مقاصد و اینها بعدها پیدا شد، این مال همین دنبال ملاکات رفتنه. عرض کردیم در این محورهای شیشگانهی که عرض کردیم، هفتگانهی که عرض کردیم خدمتون، سه محور قبل از جعل، ملاک و حب و بغض و اراده و کراهت، یکی هم خود تشریعه، این چهار تا، یکی ارسال رسول و انزال کتب یا به اصطلاح امروزی فارسی ما رسانه‌ای کردن، یا به اصطلاح بعضی از آقایون فعلیت. فعلیت رو اینجا زدن. از کردیم حکم فعلی و غیر فعلی معنای متعدد داره. یک معنای حکم فعلی اینجا وقتی که رسانه ای میشه، وقتی که گفته میشه ما کن نامعذبیم حتی نبعث رسول، این رو بعضی ها فعلی گرفتن و توضیحاتش رو گفتیم سابقا، دیگه تکرار نمیخوام. این پنج تا محور، ششمی هم تنجزه، یعنی وصول به مکلف، که عرض کردیم اصول قدیم به طور طبیعی کلن کل اصول قدیم تو این محور تنجزن، شکلهای مختلف ابحاثش. خب گاهی لابلاش راجع به ملاکات اینها صحبت میشه، اما اصول قدیم کلن روی تنجزه. کلن
فعلی شدن حکم اینجا معنی نمیده توی تنجز؟
چرا؟ به نظر ما تعبیر درست همینه، فعلی باید باشه دیگه. حالا میخوام توضیحشون تکرار بکنم، باز خیلی از بحث خارج میشیم، حالا اشاره بار صحبت میکنم. مرحله هفتم از کردیم امتثال و عصیانه. ما اصلا اصول رو آمدیم از درن اصول به این معنا قانون و اعتبار قانونی رو عرض کردیم در هفت محور بررسی میکنیم. در به اصطلاح فقه اسلامی بیشتر روی تنجز کار کردن، اما اینجوری که ما الان مطرح کردیم این به درد هر دو فقه میخوره. چون عرض کردیم فقه اصطلاحا یک بخشش استنباطی است که از ادله استنباط میکنیم، خواهی نخواهی یک بخشش هم ولایی، احکام حکومتی و ولایی. و عرض کردیم کرارن و مرارن اهل سنت که اصول رو نوشتن، اصول فقه استنباطی رو نوشتم، این اشتباه نشه، اصول فقه ولایی رو ننوشتم، اصلا کلا ننوشتم. سرشم این بود که اهل سنت برای فقیه ولایت قائل نبودن. خب شیعه برای ائمه علیهم السلام به استثناء این که بیان احکام الهی و فرائض و سنن میکردن ولایت هم قائل بودن، فارق اساسی بود. یعنی اگر ابو حنیفه پرسویم با مثال با منصور دوانقی اختلاف داشت، دعوا داشت، بحث داشت، چون میگن ابو حنیفه قائل به حرکت مسلحانه علیه منصور بود، این طور نوشته راسو در خوشنده، اگر اختلاف داشت نمی آمد بگه مثلا من چین حکم میکنم، میگم در احکام ولایی در اداره جامعه برگردیم به منصور. دقت کردیم؟ اصلا ولایت رو تابع بیعت میدونستن، شأن فقیه رو فقط روشن شد. یعنی خیلی مسئله اساسی، یعنی چیزی که کم روش توجه شده، شأن فقیه رو استنباط صرف میدونستن. عرض کردیم کلمه استنباط در لغت عرب استنبط الماء، وقتی آب رو از ته چاه میاره بالا میگن استنبط. استنباط برای اینه، کلمه نبط و اشتقاقاتش هم نازل به این معناست. این به این معنا که حکم رو از لابلای ادله در میاره، با دربی که میندازه با علم خودش حکم رو از لابلای ادله در میاره، بهش میگن استنباط. چه رسیدش اینو؟ لذا اینا با این که حتی گاه گاهی رسما با خلیفه دعوا هم داشتن، معذالک عرض کردم معتصم عباسی که مسئله خلق قرآن رو مطرح کرد و قائل شد که قرآن حادثه مخلوقه، خب احمد حنبل ایستادگی کرد و گفت نه قدیم قرآن کلام الله، بحث کلام از همونجا شروع شد، قدیمه. حتی ما در میان اهل سنت عده از بزرگان تراز اول اهل سنت داریم، مثل علی بن مدینی، اسم برم که معلوم باشه بحث فرضی نیست، ایشون خب در حدیث اینا فوق‌العاده هستی، اگر از احمد بن حنبل دلیل تر باشه کمتر نیست، لیکن چون با احمد بن حنبل موافقت نکرد، با خلیفه موافقت کرد، خیلی محدثین بهش بر نرفتن، چون با قدیم بودن قرآن کلام الله موافقت نکرد علی حاله، و خلیفه احضارش میکرد بر نمیگرد، احمد به هرچی بهش میگفت. روزی 120 تا شلاقش میزد، یا حالا داره خشبه میزد، چوب میزد، فلقش میکرد، که وقتی برمیگرش خونه خب آشلاش بود دیگه، در بود آقا 120 شلاق خورده بود. حالا یا واقعا مردم بعضی وظیفه دینیشون یا جاسوس بودن، میامدن به احمد حنبل میگفتن این خلیفه با تو همچی کاری کرد، ما دیگه اطاعت خلیفه نکنیم، همیشه برخورد داره میکنه. احمد حنبل با همه حال میگفت نه، از اطاعت خلیفه خارج نشید، امر خلافت و اطاعت باید جای خودش محفوظ باشه، خلیفه خلیفه از حکمش نافذه. دقت کردیم میخوام چی بگم؟ لذا اصولا اصولی رو که اهل سنت نوشتن اصول فقه استنباطیه. خب الان دیگه در میان ما مسئله چند سالی بحثی ولایت فقیه از قبل عرض کردم مطرح شده و توی مباحث حدود و دیات و اینها خب زیاد مطرح شده، اقامه حدود توسط فقیه و شؤونی که فقیه داره، استثناءش مال زمان ما نیست. این اطلاق به این معنا این تقریبا از زمان فتح علی شاه مطرح شد، مرحوم نراقی به این معنا، همچنان ادعا میکنن در کلمات اصحاب هم هست، اما نیست به این معنا. حالا به هر حال فیلم از اون بحثی چون بعد میشیم توضیحاتش عرض میکنم، از اون زمان دیگه این ولذا چیزی که برای این آقایان توجه بهش نشود، شما اگر فقه رو ولایی هم قرار دادین یک اصول فقه ولایی هم میخواییم، این روش فکر نکردن متاسفانه. این شیعه متأخر از بعد شیخ انصار، خب شیخ انصار چون غالب ولایت فقیه نبود، خب قبول، به خلاف استادش مرحوم نراقی، دقیقا عکس استادش مرحوم نراقی، غالب ولایت فقیه نبود، اما خب صاحب جواهر که بعض عباراتش تندم هست شد و دیگران، اینا نیامدن یک چیزی رو به نام اصول فقه ولایی هم تنظیم بکنن، نشد. الان هم مثلا پسون چون تو مقام عمل واقع شدن، مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلا خبرگان رهبری انتخاب بشه چی بشه، اینا تقریبا میشه اگه مجموعش جمع بکنیم به درد اصول فقه ولایی میخوره، اما خیلی پریشانه، خیلی پراکنده است و جمع و جور نشده، یعنی متاسفانه لغت علمی به خودش نگرفته جنبه علم.
ولایت و محصول در ائمه بدونیم دیگه، ما اصول فقه خاصی نداریم
که اگر مثلا شما میفهمونی اگر حالا در مقدمات اگر آوردین در نتیجه هم اگر بیاره شما در مقدماتون اگر میارین نتیجه موقع حتی بگیره
اگر که ولایت فقیه
نه کسانی که قائل به ولایت فقیه هم خب اینه که قائل هم
یعنی مجبور هم بحث از ملاکات نحوه جر همه اینا هم بیارن
بله ولی ذا عرض کردیم این هفت محور که ما قرار دادیم هم به درد اصول فقه استنباطی میخوره هم به درد اصول فقه ولایی میخوره، یعنی این مراحل سبعی رو که ما تصور کردیم به درد فقه ولایی هم میخوره، اینطور نیست که فقط فقه استنباطی. در فقه استنباطی مباحث و اصول اینا یک نکاتیست که به اصطلاح خودشون یا اسرار فنی نکاته، اینی که سر این که در اصول قدیم روی تنجز کار شد سرش این بود، دقت فرمودین، چون اصولا رو فقه ولایی کار نکردن، وقت من میمونه فقه ولایت اهل بیت که شما فرمودین، چون ولایت اهل بیت به عهد من الله بود اون خیلی دیگه فقها نمیان توش دخالت بکنن، اگر ولایت اهل بیت رو هم به عهد من الناس میدونستن که زید، ببینید نکته اساسی اختلاف بین زید زیدی ها در کوفه در زمان زید و اصحاب امام صادق و شیعه همین بود، زید میگفت امامت لیست عهد من الله، مردم انتخاب میکنن، فقیه باشه، شجاع باشه، سید باشه، فلان باشه، مولا باشه، عادل باشه، فلان، و مردم انتخاب بکنن میشه ولی فقیه، این میشه ولی. و در مقابل شیعه میگفتن نه الولایت عهد من الله، خب اگه عهد من الله بود دیگه اون اگر شما پیش نمیاد دیگه، در از فرمودین اختلاف اساسی که در مکتب زید بود در بحث زید بود، حالا غیر از حرکت مسلحانه که ایشون قائل بود به حرکت مسلحانه، غیر از این جهت قیام به سیف و این رو معیار امامت میدونست، لیس الامام من ارخا ستره، کسی که پرده میندازه و از مردم مختفی میشه و نمیاد تو صحنه جامعه این امام نیست، لیس الامام، این شعار لیس الامام، این دو سه تا شعار اساسی زیده، یکی این که لیس الامام من ارخا ستره، اونی که میخواد بیره گوشه بشینه امام نیست، یکی هم که الامام لیس عهد من الله، دقت فرمودید، و خود من هم شبهه داشتم یه مدتی که واقعا این مطلب رو زید بود، چون نقل شدن کتب ما نمیخواد مصادرش بگم تو بازش بکن، اخیرا شاید مثلا 10-15 سال نمیدونم چند سال شده دقیقش ندیدم، یک کتابی از زید در کلام چاپ در اصول چاپ شده، ندارم اون کتاب ندیدم، اما نقل ازش دیدم در کتب زیدیه و غیره، نقل از اون که در اونجا دیدم که زید نوشته لیست عهد من الله، قرار ما تالو نسبت میدادیم بیشتر از این کشی و مشی و کتاب خود ما بود، معلوم شد که نه مطلب درسته، این نسبتی که به زید داده شده این مطلب
در مورد این هفت محور توی اصول فقه ولایی بالاخره فقیه علم به ملاکات رو چطور میتونه دست پیدا کنه؟
خواهی نخواهی سنخ ملاکاتی رو که فقیه پیدا میکنه ملاکات موقته،
یعنی فقه محاسبی نمیشه؟
نه دیگه تش، ولی ازا گفتم مثلا آیه مطهری هم داره میگه اگه عمر مثلا مطهر رو تحریم موقت میکرد مشکل نداشت، تو وقتی خودش خلیفه بود مثلا تحریم، بعد خلیفه بعدی تصمیم میگه، این مال فعین ملاکات موقته، این با ولایی میسازه، دقت
کنید چه عنوان تحریم میکرد؟
میگن به خاطر مثلا مشکلاتی به عمر نسبت به وجود ایرانی ها امور وحش ایرانی ها ناراحت بود دیگه، میگن وقتی ضربت خورد اول سوالش این بود که کی منو زد، گفتن یه ایرانی بود، گفت من میدونستم عرب منو نمیزنه، این اطمینان داشتم که عرب منو تیر چیز نمیزنه، چاقو نمیزنه، حتما ایرانی بود، بعد گفت من گفته بودم که ایرانی وارد مدینه نشه، کی اینو وارد مدینه کرد؟ گفتن مغیرت ابن شعبه، مغیرت هم خبیثه، خیلی خبیث، نمیخوام وارد بشم، اصلا بعضی معتقدن این ربطی به ولایت اهل بیت نداره، این شیطنت های مغیره است، آدم عجیب غریبی انصافا، خیلی مرد عجیب غریب، نامرد نمرد، قرار از این که احتمال میدن پشت سر این قصه خود مغیره بوده اصلا، توی غلام مغیره بود، مکاتبه باش کرده بود که روزی اینقدر بده که تا بعد آزاد بشه. من به عمر گفتم این زیاد از من پول میگیره، منم الاخر صحبت ها دیگر گفت از تاریخ خارج نشیم در دو تاریخ. علی حاله این مطلب رو دقت بفرمایید. احکام یکیش هم این بود، احکام متعه الحج هم خب سرش این بود، چون پیغمبر چون حجی ابراهیمی توش متعه نداشت، یعنی عمره تمتع تو حجی ابراهیمی نبود، وقتی می آمدن از شهرهای خودشون برای حج به همون حالت می موندن تا قربانی انجام بدن. وقتی که پیغمبر در سال دهم حج نشی بودن و عمره تمتع رو قرار دادن، خود پیغمبر از احرام در نیامد، چون گفتم من هدی با خودم آوردم. تصادفا حضرت زهرا چون با خودشون قربانی نبردن از احرام در آمدن. حضرت امیرم یمن بود، از یمن که آمد وارد مکه شد، دید حضرت زهرا از احرام و امیرالمومنین در احرام شد از احرام در آمده. حضرت زهرا زوجه ایشان تعجب کرد، با پدرم گفته که من از احرام، بعد رسید پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، چون قربانی نبرده بود میتونست از احرام در میاد، دو مرتبه احرام حج من. بعد پیغام تو چجور احرام بستی؟ گفتم من وقتی احرام بستم گفتم احرم علاما احرم علیه رسول الله. پیغام من چون قربانی آوردم تو هم حج تمتع نیست، حج هم قران و افراده، لذا تو هم از احرام در نیام. لذا امیرمون چند روز از احرام در نیام، اما همسر ایشان از احرام در اومد بود، از زهرا از احرام در. وقت اشکال عمر این بود، خب دوید متعارف شد که ما میایم توی مکه یه عده از احرام در آمدن، لباسای قشنگ پوشیدن، حمام رفتن، عطر، یه عده هم تازه از راه رسیدن، سرخاب آلوده، گردآلود، فلان، مجروح، این تناسب نداره. این صحنه تو جامعه مکه این دوتا با هم دیگه این دوتا هیکلا با هم تناسب نداره. پس هر کسی عمره تمتع انجام داد از احرام در نیاد تا حج انجام بده. این متعتون نیست، حج اینه دیگه، دقت کردید؟ یعنی اگر از حجم از عمرم در آمد، همون حالت احرام رو حالت حج رو داشته باشه تا بره حج رو قربانی رو انجام بده. این شکل توی مکه خیلی مطلوب نیست، یه عده اونجوری یه عده اینجوری، این دو تا با هم نمیخوره توی یک شهر واحد. این به این سرش هم این بود، ولذا در میان اهل سنت یه نفر یا دو نفر از تابعین با عمر در متعه الحج موافقت کردن، هیچ کس با عمر موافقت نکرد، نه تابعی نه صحابه، و الا یوم نهاد اونو در میان از احرام سنی هم مثل ما هم در میان در متعه الحج باش موافقت نکردن، در متعه النساء چرا باش موافقت کردن، اما در متعه الحج باش موافقت نکردن. گفتم چیز اولا در ظاهر آیه فمن تمتع بالعمره الحج که ظاهر آیه اینطوره، من یک شب عرض کردم مدینه بودم، بعد بین نزد مسجد مغرب عایشا توی مسجد نبی شیخ بود، کتاب چیزی بخون سعی مسلم اون معنا میکرد، بازم کور بودم که متعتان اینه. تصادفا مسلم داره عرض کردم، مسلم بخاری حدیث متعتان نداره، اشتباه نشه، این با اهل سنت بحث میکنین، بخاری حدیث متعتان کنه تا اهل رسول الله اصولا نیورده، خیلی آدم چی خاصیه بخاری. اینو مسلم داره از ابراهیم حسین، سند صحیحه، جای بحث نداره، اما بخاری قبول نکرده. به هر حال متعتان وقت اون میگفت چون متعه که ظاهر آیه هست و رسول الله هم انجام داده، حالا کسی دیگه آمد مخالفت کرد و قبول نیست، ولو ابوبکر باشه، نگو عمر رو حدیث سریع در عمر بود، نمیخواست اسم بود، میگم خودم شد تو بچه، ولو ابوبکر باشه ما حرفش قبول نمی کنیم، ما زیر بار حرف اون نمیریم. خواستم بگم مرد رسول الله این که الان تو خوندی مال عمره، بعد میگه متعتان چرا یکیش قبول میکنی یکیش نمیکنی، چرا نساش قبول نمیکنی اون یکیش قبول میکنی، این فرق بین دوتا چیه دیگه. ما من چون در ایام مکه من خیلی مقیدم بحث وارد بحث نشم، چون خیلی مقیدم با لباس باشم اصولا وارد بحث نمیشم، گوش دادم میشه از این دم که همچین صراحتا میگه ولو ابوبکر باشه، هر کسی میخواد باشه، هر مقامی میخواد باشه، اگر از آیه ظاهر آیه بود و رسول الله انجام داد، کسی حق مخالفت نداره، ولو حتی به تعبیر خود رو ابو بکر رفته، بعدش هم گفت روایت عمران بن حسین که عمر اینجور گفته متعه الحج من کرد، لکن عرض کردم
استاد توسط این ملاک های موقتی که فرمودید باید اون هم با نسبت سنجی بشه با ملاک های دینی دیگه، یعنی اگه فهمید الان این مثلا خطر داره باید یه نسبت سنجی کنه که این خطر از نظر اسلام از
ارز کنم که احکام ولایی رو ما به این شوری که الان متعارف بده بگیریم خیلی کار میخواد روش، خیلی کار میخواد. مشکل اینه که شما خیال میکنین احکام ولایی اصلا طبیعتش اولا اون ملاک سنجی باید دقیقا بررسی بشه و اصولا ملاکات باید دقیقا تحت نظر کارشناسی قرار بگیره، کارشناس هر قسمتی.
هر چقدر مشکل قسمت که نیست فرق
محدوده
سنت فرق نمی کنه.
چرا؟ نه دیگه محدوده،
محدود
هم باشه تو اون دایره اختصاص به این نداره، این اختصاص به این عمر نداره. پیغمبر اکرم در سال در فتح خیبر، در فتح خیبر فرمود دیگه گوشت الاغا رو نخورید.
اون مقام اسلام داره،
اهل سنت گفتن حرامه، ائمه گفتن نه رسول الله حرمت نکردن چون دیدن اینا الاغا رو میخورن، خب با چی غنایم برن تا مدینه؟ راهی ندارن، این برای این که غنایم بزنن تا مدینه ببرن. این حرمت موقته، ملاکش موقته، ملاکتش ببینید تشخیص ملاکات یکی از مشکلات دنیای اسلام. دارم میگم از زمان صحابه که مشکلات شروع شد، من چون عرض میکنم الان آقای اصولین ما که الان که در زمان که قاله مثلا نایینی چی گفت آقای خوبی و بعدم بعضی شکل آقای خوبی، ما حالا نه اینکه از اهل سنت شو، از همون عهد صحابه شو، از اون اولین عهدهایی که این مسائل بین مسلمان ها ریشه پیدا کرد، از ریشه های اصلی شو وارد میشیم که این چطور اصلا وارد این قضایا شد، چرا وارد شد. دقت ملاکات اشکال نداره، محدودیت داره، این اختصاص به این نداره. الان در روایت ما داره که امیرون در خیل اسب زکات میگرفتن، عربی باشه اینقدر، غیر اصیل باشه اینقدر. خب آقایون قائل شدن به این که از اونم داره که عفا رسول الله عما سوا ذلک در نه چیز فهم. خب نسبت بین این که امیرالمومنین گرفتن با اون که عفا عما سوا ذلک گیر کردن جمعشن به استحباب، گفتن یا صحب و زکات الخیل، زکات خیل یا زکات اسب مستحب، اینطور جمع کردن. عرض کردیم این واقعیت نداره، اون زکات خیلی کمی رو مقدر اون حکم ولایی اصلا، اون مثل عوارض ماشین کلام میگیرن،
نشونش اینی که با درهم و دینار میگرفتن، نه از خود جنس
اصلی، از جنس اصلی میگرفتن. یک نصاب نداره، عرف نداره، یه چی نداره، هر اصلی اینقدر اون نصاب داره، مثلا 200 درهم برسه بعد تا 240 درهم برسه وسطش عرف، و این عرف نداره. از که در مجموع زواید هیثمی دمشاد احتمالا مصدر قدیمی تر باشه، الان من فعلا تو ذهنم نمیاد تو مجموعه که این زکات عصر هم عمر قرار داد. ظاهرش اینه که امیرالمومنین کمی نسبتش مثلا اگه گفت 100 تومن از اون 200 تومن کمی نسبتش بالا بردن، ولی ازا عرض کردیم این زکات خیلی که آقایم گفتن مستحبه، ما استحبابش هم قبول نکردیم. اگر ما زمان امیرالمومنین واجب بود، چون ولی یه امر دیگه فرمود باید بدیم واجب بود، اما اگر زمانیشون نباشه ولی یه امر قرار نده، این به اصطلاح دیگه وجوب هم نداره، استحباب هم نداره.
حضرت استاد یه ولی امر اسمت دادن به غیر اسمت چطور میشه درستش؟
خب معلومه ولی امر از کردم یه مقداری در احکام ولایی مشکل شد، در چیه این شد که ما به اسمت قائل شد،
اشاره انتقال داد این ولایت رو به فقیه.
خب اونایی که میگن داده برد یه ستاره بایتی که هست میگن بله انتقال داده، اما محدود، چون خود امام زمان فرمود فئنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فرق گذاشت به این دو، فئنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این خب فرق بود دو تاست بین مقام اسمت و غیر اسمت. و اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات احادیثنا، البته خب این که به رجوع بعضیا به تقلید زدن، بعضیا به تقلید و قضاوت زدن، بعضیا هم تقلید و قضاوت و حکومت، این رجوع رو سه جور میشه معنا کرد، فرج او فیها الى روات احادیثنا که خود ما هم تمامیم به اینجور سوم بود، هم تقلید باشه هم قضاوت باشه و هم مسئله حکومت و اداره جامعه باشه. علی حال این چون بحث علات فقیه تو راه، حالا دیگه خیلی قبل از وقت صحبت نکنیم، برگردیم به بحث خودم. قرازم اینه که این نکات مسئله اساس مسئله بخی این ملاکات رو عرض کردم من. این راهی رو که ما رفتیم به درد البته اینا همه حدود داره، یعنی اینطور نیست که همینجور کشکی مشکی باشه. عرض کردیم یکی از نکات خیلی خیلی مهم در اینجا مقام ملاکات. اهل سنت که اصلا ملاکات رو قبول ندارن، تابع اراده الهی میدونن، تابع انشاء میدونن. اگر انشاء کرد خدا من مصلحت از الله پس اون که چمه رو زدن زیرش کلا منکر شد. این که اهل اشاعره به حساب که معظم اهل سنت اگر قبول کردیم نکته یک نکته ای که به درد کار ما میخوره که اینجا و جای دیگه هم خیلی به درد میخوره، این سه مقام اول مبادی جل اینا نظر الهی درش معتبره، بشر با عقلش خودش نمیتونه درک بکنه. مقام تشریع هم در اختیار حضرت حق به یده الامر و الخلق میمونه، مقام ارسال رسول اون هم در اختیار ایشانه که چه راهی رو قرار بده. موند مرحله تنجز. در مرحله تنجز چون تنجز یک صغرا میخواد یک کبرا میخواد، مثلا این خمره، این مایه خارجی خمره، این صغراست، خمر نجس، این کبراست. در صغرای تنجز مبنای همه بر این است که در اختیار عبده، اون تشخیص میده. عرض کردیم اصولا شارع تو مقام صغرا دخالت نمیکنه، اصلا شأن شارع نیست بیاد بگه فلان مایه خمره فلان مایه خمر نیست. بله میتونه توی عناوین کلی وسواس نداشته باشه، چیزی نداشته باشه، اگر سابقا خمر بود هنوز خمر استصحاب مثلا اینجور چیزا، و اما تشخیص موضوع خارجی نمیده، میمونه تو مقام تشخیص تنجز به لحاظ کبرا، این که خمر نجس. از زمان به حساب علام و اینها آمده که علم از هر راهی پیدا شد حجته، که شیخ هم دنبال همینه. از زمان شیخ انصاری الایومنا هادا مشهور و معروف بین علما که تنجز صغرا کبرا هم به دست مکلفه، از هر راهی شیخ میگه از هر راهی علم طریقی است، از هر راهی پیدا شد. یکی از اشکالات اخباری رو عرض کردم، آقا نگه این فواید مدنیه رو بخون در اولش 9 تا 11 ته، چون بعضی رساله هم چاپ کردن فرق بین اخبار و اصولی 64 تا مسئله آورده، نه اینا نیست، 9 تا یا 11 تا اساسش، یکی همین مسئله علمه که ایشون میاره. ایشون میگه علم از هر راهی پیدا شد حجیت نداره. وقت بعدی ها که آمدن رو این علم دیگه مناقشه کردن، شیخ هم دیگه این عبارت معروف علم ان المکلف در تبع الله حکم اما ان يحصل له العلم، بعدم گفت علم طریقی است و موضوع علم طریقی از هر طریق باشه. یعنی اینا آمدن علم رو هم در اختیار مکلف قرار دادن. اخباری ها گفتن نه نمیشه، شارع میتونه بگه اگر علم شما ولو علم بود از قیاس بود حجت نیست. اصولی ها مثل مرحوم شیخ گفتن علم قابل نهی نیست، قابل جلوگیری نیست، میشه از مقدمه دقت کردیم. اخباری ها گفتن نه میشه نهی کرد، چه مشکل داره. از اصولین بعد شیخ مقداری مثل مرحوم آشان حسین اصفهانی و اینها، اینا هم چرا مبناشون مثل اونه، خود ما هم مبنامون مثل اخباری هاست، معتقدیم این قابل نهی، مشکل نداره. میتونه شارع، دقت کنید، میتواند شارع در علم تصرف بکنه. اولا این عبارت علم ان المکلف در تفت الى حکم شرعی که شیخ برده از کلم در عده از کتب اصولی قبل شیخ آمده، نمیدونیم حالا چی شده، یا نساخ اشتباه کردن یا شیخ اشتباه کرده. مثلا در مفاتیح مرحوم سید محمد مجاهد آمده ان المکلف المجتهد، چون ظاهر عبارت شیخ مکلف مطلقه هم که دیگه خیلی فضیحته، مثلا در احکام حالا عوام میگه آقا من علم پیدا که هو علم پیدا کنم صد تا علم پیدا ارزش نداره علم عوام، اونا در عباراتشون علم ان المکلف المجتهد. لذا این باز کلمه اجتهاد بین مرحوم عازی و بین مرحوم ناینی بحث شد. ناینی میگه این احکام اساس به مجتهدین داره، علم علم مال مجتهدین. مرحوم عازی میگه مطلقاً بحثی کردن داد و فریادی بینشون، و حق این است که این باید مجتهد باشه، مکلف مطلقا ارزش علمی نداره تو شبهات حکم، چون مراد از شیخ در این بحث شبهات حکمی است نه موضوعیه. از کم در شبهات موضوعیه علم مکلف تأثیر داره، اصلا امر دست مکلف در شبهات موضوعیه. در صغرا دست مکلفه، انما الکلام در کبرا که بفهم این حرامه یا نه، حرام نیست، نجس هست، نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست. این بحث در سر کبرا و احکام کلیه، بحث در سر احکام. خب مرحله هفتم هم آیان معتقدن دیگه تقریبا در اختیار مکلف امتثال، و ما توضیحاتی راجع به مراحل عرض کردیم. به ذهن ما حتی مرحله هفتم هم میتونه شارع تصرف کنه که آقا این قبول نکردن، غالبا تو مرحله هفتم دیگه قبول نکردن که شارع تصرف میکنه.
خب ببخشید توی این ملاک ها حالا برای فرید به جای خود، ولی یک مکلف عادی هم بخواد عمل کنه، تضاهمات رو بدون اینکه از جانب شارع ملاک ها رو بهش ابلاغ کنن، راهی داره بین نماز و یه موضوع دیگه این تضاهم شد. اگر ندونه که شارع کدوم ملاک رو اهم میدونه چیکار کنه؟ بیچاره
دیگه خیلی طولانیه جوابش. باشه انشاءالله. ثم ان القیود، ما توضیح دادیم این رو، حالا دیگه این تزاهم رو چیکارش بکنید. عرض کردیم تزاهم رو تقریبا از زمان مثل جامع قاصدین ها مطرح شده، با دمای اصحاب ما و اهل سنت همه رو تعارض گرفتن. اینه که مرحوم ناین و دیگران الان در این کتبی که در باب تعارضه گاهی 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه در باب تزاهم نوشته. اصل تزاهم محل کلام تأمله. ثم ان القیود ربما یکون لها دخل فی اصل مصلحت الوجوب به حیث لا یتم ملاک الامر الا بعد تحقق القید. ملاک امر، عرض کردیم ملاکات اینطور که مرحوم ناینی فرمودن امور واقعی مطلقا، این درست نیست. صحیحش اینه ملاکات امور واقعی هستن، لکن به مقداری که دخیل در اون حکم شارعه، ولذا معرفت ملاکات غیر از خود شارع راهی نداره. دقت کرد، غیر از خود شارع راهی نداره. یکی از نکات بسیار مهم فقه مقاصد که فرمودین همین سر ملاکات دیگه، و عرض کردیم که این مسئله از زمان دومی در اسلام یواش یواش وارد شد که اسمش بعد شد قیاس، اصطلاحا رأی میگفتن. ما عرض کردیم اگر بخوایم دقیق تر معنا بکنیم، رأی و قیاس اینا رو میتونیم برگردونیم به یک اصطلاح دیگه، فضا سازی. این اسم فضا سازی بهتر از قیاس و رأی. یعنی هم میامدن میگفتن ما یه عده از احکام در شریعت یا در قرآن یا در کلام رسول الله آمده، یه عده از احکام نیامده، فقیه چون فقیهه یه فضای عمومی فقه رو نگاه میکنه، میگه مناسبه با این فضا اینه که اینجا اینجور باشه، دقت میکنه. این فضا سازی اسمش رأی شد، نوشتن اهل سنت در قرن اول اسمش رأی، در قرن دوم اسمش قیاس.
دومونی که خودشون مستنبط نمیدونست که، استنباط نمیکرد.
چرا دیگه؟
فقه بلاییش رأی امار میکرد،
همون فقه بلایی، نه فقه استنباطی. ها یه مشکل دیگری پیش آمده، اینه چند دفعه عرض کردم، این خلفای راشدین، البته اینا بیشتر تو همون ستای اولی بیشتر، یا چهار تا امیرم، چون خلفای راشدین 5 تا با امام حسن مجتبی، توی خلفای راشدین یک مشکلی دیگری که پیدا شد، اگر خلیفه رأی میداد پیش عده‌ای به عنوان حکم واقعی تلقی میشد. اینم شد آخرین یک مشکل دیگه پیدا شد. یعنی اگر عمر یه چیزی رو میگفت، این به فقه استنباطی میزدن، به فقه ولایی نمیزدن. خب بله، خب میدونم، دقت کردن، اینم یک دردی بود. نزا از وقتی که خلافت راشده به قول خودشون از بین رفت و ملوکیت آمد در اسلام معاویه، از زمان معاویه، الحمدلله که از نعم الهی شد که رأی خلیفه نشد حکم الهی برداشته شد. بله، میداد به فقها، فقها بحث میکردن اجرا. این در زمان خلفای راشده این مشکل داره، دقت کرده، این در فقه اسلامی کلن این مشکل داره که گاهی رأی اینها رو با اینکه رأی شخصی بود، اینو به عنوان حکم الهی و واقعی و استنباطی حساب میکردن. اینم در دنیا اسلام یکی از مشکلات. اصولا ما عرض کردیم اصلا سر این که عمر با تدوین سنن مخالف بود شده که از اسرارش این بود، نمیخواست برای سنن ارزش خاصی قائل بشه. مثلا گفت ما یک فرائض داریم که در قرآنه، یک سننیست که پیغمبر گفت، پیغمبر یه مصالح درستن این سنن قرار، من مصالح دیگه میدونم سنن عوض میکنم، من احتمال میدم اصلا مغزش اینجوری بود،
یعنی سنن کلن فقه بلایی رسول
فقه میگه خب ایشون هم یکی منم یکی، ایشون فرمون برم میگه به ذهن ما در بحث حدیث اصلا نکته اساسی که در بحث حدیث به خلاف آیان متعرض شدیم در بحث حدیث که اصولا ما ثبوتن اول اصلا حدیث پیرامون چیه، مثلا پیرامون تاریخ، پیرامون تفسیر، پیرامون کلام، پیرامون فقه. اصلا ما آمدیم قبل از این که حدیث رو مطرح بکنیم ثبوتن مطرح کردیم پیرامون طب، یعنی اصولا حدیث دور در چه موضوعاتی است، این رو دقت بکنیم بعد برسیم به حدیث. اون اساس کار مسئله تدوین سنن بود. امیرالمومنین پیشنهاد دادن که بیایم سنن رسول الله تدوین بکنیم. عمر همون اشکال معروف، چون عمر قیاس میکرد با سنن حضرت موسی که اسمش مشنا بود، گفت مشنا که مشنا اهل کتاب، شما اگر بیاین سنن بنویسید مثل مشنا، چون مشنای اهل کتاب رو حضرت موسی نگفته، علمای بعد از حضرت موسی نوشتن، احبار نوشتن، حدود مثلا 500 سال فاصله است. آخرین شخصی هم که نوشته ایراروس میناروس، من دیدم اسمش، چون دارم مشنا رو من دارم، سال 217 میلادی است، یعنی در سال 217 میلادی این 6 جلد کتاب تکمیل شد، لکن از کلام خود حضرت موسی نیست، استنباط ربیون میگن، ربیون علمای ربانی بوده، دقت کن چی شد. این میگه شما اگر سنن بنویسید مثل اون میشه، مشنا که مشنا اهل کتاب. امیر هم میگه ما مشنا که مشنا اهل کتاب میشه، اینا رو علما یهود نوشتن، این سنن خود رسول الله، یعنی شاخ اینا با هم دیگه چه نسبتی است با هما با هما و هوش رو اصلا این خب نسبتی به این پیدا نمیشه، اون مال علما است، این مال خود رسول الله. وقت تکون لها دخلون فی یکون لها تکون نوشته یکون لها دخلون فی مصلحت الواجب، به معنی ان فعل الواجب لا یمکنن صوفی المصلحت القائمت به الا بعد تحقق الغید الکذایی و این لیم یکون ذاک الغید لهو دخلون فی مصلحت الوجوب. اینجا خود مرحوم آقای میرزای مرحوم آقای کاظمی رحمت الله علیه آقای آشان دلی مقرر یه حاشیه داره، یا چون دیگه نمیخوایم کلامشون بخونیم آقای مراجعه، و هادن وجهان یتطرقان فی جمیع القیود الاختیاریه و غیرها. راست این مطلب، اصل این مطلب درست عرض کردیم، تقسیمش درست، انما الکلام تشخیصشه ولا در تقسیمش حرفی نیست. این که شما مصلحت واجب بدونین یا مصلحت وجوب بدونین این کارو مشکل کرده، ولا اصل این مطلب مطلب درسته. و عرض کردم مثال زدن هایی که مثال زدیم اینا روشن نیست. مثلا عرض کردم ببین آقا چون وقتم تموم شد، اصلا نکته اساسی مقداری در سنن همین بود، چون کتاب رو کتاب یه محدودیت داشت، سنت آمده بود توسعه داده بود. مثلا در باب همین مثلا رضا، حرمت رضا، ما در کتاب فقط خواهر و مادر داریم، در قرآن کریم امهاتکم و اخواتکم، پیغمبر آمد در سنن خودش اینو توسعه داد، الرضا و لحمتون که لحمت النسب، این سنن رسول الله. یعنی برادر رضایی رو گفتن، عموی رضایی رو گفتن، داره که از سمی به پیغمبر این چه دختر حمزه رو نمیگیری، حضرت فرمودن برادر رضایی اون عموی پیغمبر بود، اما برادر رضایی حضرت اصلا میشون با از حلیمه شیر نخورده، حضرت عروس اشتباه نشه. اوائل تولدش یک مثلا کنیزی داشت ابو لهب به نام سویبه با سای سنخته سویبه، این هم به پیغمبر شیر داد و هم به حمزه، لذا برادر رضایی حضرت بود. فرمودن این برادر رضایی منه، این برادر رضایی از اینجا صحابه، اونی که اشتباه با حلیمه سریع اشتباه نشه. بله، ولذا این توسعی بود، اصلا طبیعت سنن اینجور شد. وقت مشکل کار چی شد که اگر شما میخواین سنن رو در بیارین مثل یهود بر نگردین به ربیون و علما، این توسعه هم باید از راه رسول الله باشه یا الهی باشه. این شد الامامت و اهدا من الله، سر الامامت و اهدا من، یعنی هر فقیهی نیاد برای خودش بگه من این سنت رو توسعه میدم، مثلا از کنوهون منهی سکنتو، این در باید طلاق رجعیه، میگن عمر و همین میفهمید که مسئله مسکن در مطلقه مطلقا هست، رجعی باشه یا باین باشه. خب اینی که از ظاهر آیه تجاوز بکنه برسه به طلاق باین دلیل میخواه، این مشکل کار این بود. دقیقا مشکلی که در زمان صحابه پیدا شد، من دارم مشکل رو از اون توضیح میدم، مشکل کار این شد، یعنی مشکل کار اون توسعه از قرآن به سنت. در روایات ما این آمده که این کار فقط و فقط شأن امام معصوم یا رسول الله، اما اونا این شأن رو به فقهای خودشون هم داده هم. در توضیحات دیگری که سابقا عرض کردیم بقیهش هم فردا انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد.